ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. قیمت نفت به پایین ترین سطح خود در 4 سال گذشته رسید. شامگاه پنجشنبه انفجار بزرگی منطقه دیپلمات نشین کابل را لرزاند. و هکرهای سوری وبسایت‌های چند نشریه غربی را هدف قرار دادند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. به دنبال تصمیم اوپک برای ثابت نگاه داشتن سطح تولید، قیمت نفت در بازارهای جهانی به پایین‌ترین سطح خود در 4 سال گذشته رسید. روز پنجشنبه قیمت نفت خام برنت بشکه 6 دلار سقوط کرد و به 73 دلار رسید. بهای نفت خام در آمریکا هم به بشکه 69 دلار رسید. در پی اعلام تصمیم اوپک، ارزش سهام شرکت‌های نفتی هم به شدت پایین آمد. برخی از تحلیلگران بازار نفت میگویند قیمت نفت در ماه‌های آینده بین 70 تا 80 دلار در هر بشکه در نوسان خواهد بود. کاهش بهای نفت به بودجه سال آینده ایران هم تأثیر گذاشته و دولت حسن روحانی سه سناریوی مختلف برای قیمت نفت صادراتی خود در نظر گرفته است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد نفت بشکه 70 دلار را در بودجه سال آینده محتمل دانسته است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، انفجار بزرگی منطقه دیپلمات نشین کابل را امروز لرزاند. به دنبال این انفجار، زد و خورد مسلحان میان مهاجمان و نیروهای امنیتی افغان در این منطقه از کابل آغاز شده است. گفته می‌شود هدف این عملیات مهمانخانه‌ای در مرکز وزیر اکبرخان بوده، ولی تاکنون شمار تلفات احتمالی آن اعلام نشده است. وزیر اکبرخان منطقه حفاظت شده کابل است که سفارتخانه‌های اغلب کشورها و منازل مسکونی دیپلمات‌های خارجی در آن قرار دارد. ساعتی پیش از این انفجار هم یکی از اعضای طالبان در عملیاتی انتحاری در کابل خودروی خود را که مملو و از مواد منفجره بود به یک خودروی سفارت بریتانیا زد که بر اثر انفجار خودروها یک شهروند بریتانیایی و 5 افغان کشته شدند. ارتش الکترونیک سوریه هکرهای طرفدار بشار اسد روز پنجشنبه چندین وبسایت نشریات غربی را هدف قرار دادند. روزنامه‌های بریتانیایی ایندیپندنت و دیلی تلگراف و روزنامه آمریکایی نیویورک دیلی نیوز از جمله روزنامه‌هایی هستند که وبسایتشان هدف حملات هکرهای سوری قرار گرفته است. مراجعه کنندگان به این سایت‌ها با پیام سایت شما از طرف ارتش الکترونیکی سوریه هک شده است دریافت می‌کنند. گفته می‌شود هدف از این عملیات انتقاد از پوشش خبری این گونه روزنامه‌ها از جنگ داخلی سوریه است. شینبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد شبکه وسیعی از اعضای حماس را در کرانه غربی کشف کرده که قصد انجام عملیات تروریستی وسیعی در اورشلیم بیت المقدس داشتند و از جمله روبودن اسرائیلی ها بمب‌گذاری در استادیوم بزرگ اورشلیم و در خط تراموای این شهر بوده است. کرانه غربی توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس اداره می شود. شینبت می گوید در این عملیات بیش از 30 تن از اعضای حماس را بازداشت کرده است. و اما دو روز پس از سرگردانی یک کشتی حامل پناهندگان در دریای مدیترانه، مقام های محلی در یونان می گویند مهاجران غیرقانونی سوار بر این کشتی را نجات دادند. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
به گفته مقام‌های محلی در یونان، حدود 700 مهاجر غیرقانونی سوار بر یک کشتی باری که 2 روز در دریای مدیترانه سرگردان بود، نجات یافتند. گزارش شده که مهاجران این کشتی که قصد رساندن خود به اروپا را داشتند، از کشورهای افغانستان، سوریه، عراق و ایران بودند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این کشتی با پرچم کشور کریباتی تردد می‌کرد و پس از 2 روز توقف به دلیل نقص فنی در موتورش روز پنجشنبه به بندر یراپترای یونان یدکه شده است. شهردار این بندر گفته است که بسیاری از مسافران کشتی زن و کودک بودند. پیش از این گزارش‌هایی درباره وضعیت جسمانی نامناسب برخی از مسافران این کشتی منتشر شده بود. مسئولان شهر 20,000 نفره یراپترا حالا در حال برنامه ریزی برای اسکان موقت 700 مهاجر غیرقانونی در استادیوم بسکتبال شهر هستند. سازمان عفو بین الملل اخیراً گزارش داده بود که از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 2,500 پناهنده که قصد عبور غیرقانونی از دریای مدیترانه و سفر به اروپا را داشتند غرق یا ناپدید شدند. یونان یکی از مبادی اصلی ورود پناهجویان و مهاجران غیرقانونی به اروپا محسوب می شود که به ویژه از زمان شدت گرفتن بحران داخلی سوریه شاهد افزایش مهاجران غیرقانونی است که به قصد پناهندگی در اتحادیه اروپا وارد این کشور می شوند. یونان در این حال به بدرفتاری و خشونت علیه پناهجویانی که موفق می شوند خود را به این کشور برسانند متهم است.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بود. اما لوک آیل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه، بار دیگر از علاقمندی خود برای بازگشت به ایران به محض برداشتن تحریم‌های یک جانبه غرب خبر داده است. رئیس لوک آیل در این حال تأکید کرده مذاکراتی در این زمینه با ایران در جریان است و به بحث تهاتر نفت مربوط نمی‌شود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وگیت الکپیرف، رئیس لوکویل، بابیجان زنگنه، وزیر نفت ایران، همکاری بلقوه دو کشور در زمینه نفتی را مورد بررسی قرار داد و در پی این دیدار به خبرنگاران گفت که لوکویل علاقمندی بسیاری برای بازگشت به بازار ایران دارد، اما شرط این بازگشت لغو تحریم‌های غرب علیه این کشور است. الکپیرف تشریح کرد مذاکرات با ایران بسیار فعالانه پیش می رود و تمام تدارکات لازم را چیده ایم تا قابل رقابت باشیم و به محض برداشتن تحریم ها که امیدواریم به زودی عملی شود به ایران بازگردیم. و افزود بسیار علاقمندیم بار دیگر در میدانی که با ویژگی های زمین شناختی و زیر ساختان به خوبی آشنا هستیم کار کنیم. لوکویل در سال 1384 در همکاری با شرکت نروژی استاتول کارهای اکتشافی در بلوک آنران در جنوب ایران را آغاز کرد که به کشف دو حوزه نفتی آذر و شنگوله انجامید. اما در فروردین 1389 لوکویل از مشارکت در بهره برداری آنران صرف نظر و دلیل این تصمیم را پیروی از تحریم های آمریکا علیه ایران اعلام کرد. در آن زمان لوکویل گفت که این تصمیم دست کم 63 میلیون دلار به این شرکت زیان وارد کرد. به گزارش این شرکت در سال 1392 ایران این هزینه را برای لوکویل جبران کرد. رئیس لوکویل در پی دیدار با وزیر نفت ایران به خبرنگاران گفت که این شرکت نقش در تهاتر نفت و کالا با ایران نخواهد داشت. پیشتر روزنامه روسی کامرسانت نوشته بود با توجه به تهدید آمریکا به تحریم طرفین این معامله احتمالی، شرکت‌های دولتی در وهله نخست گازپروم نفت که بارها علاقمندی خود برای همکاری با ایران را ابراز داشته، عهده‌دار این پروژه خواهند بود. برای نخستین بار خبرگزاری رویترز در زمستان گذشته از مذاکرات درباره صدور روزانه 500,000 بشک نفت ایران به روسیه در ازای ارسال کالا و تجهیزات روسی به ایران خبر داده بود. مقام‌های ایرانی بارها وجود این مذاکرات را تکذیب کرده‌اند. الکسی گروموف، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، معتقد است که این قرارداد برای روسیه از اهمیت فراوان برخوردار است.
для России, наверное, есть несколько составляющих, имеющих значимость. Самое главное, что
برای روسیه این توافق دارای چند امتیاز است. اول از همه کنترل بر صدور نفت ایران در صورت برداشتن تحریم ها، همچنین به دست آوردن بازار جدید برای کالا، تجهیزات و فناوری که انصافاً مشتریان زیادی در جهان ندارد، جذابیت این قرارداد را دوچندان کرده. به علاوه این موضوع دارای بعد سیاسی نیز هست و به گونه ای عدم وابستگی روسیه به غرب را به رخ می کشد. به نظر می رسد رویکرد ایران در این زمینه محتاطانه تر است، اما دلیلی ندارد که مسکو از این معامله چشم پوشی کند.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات رئیس لوکویل و وزیر نفت ایران نوشت که بخش عمده از این گفتگو به بررسی امکانات استخراج در خزر و خلیج فارس اختصاص یافت. لوکویل بزرگترین سهم استخراج در خزر در میان شرکت‌های روسی را زن خود کرده و با آذربایجان نیز در این حوزه طرح مشترک گازی دارد. به گزارش ریا نوستی در این دیدار که در آستانه نشست کشورهای عضو اوپک در وین برگزار شد، افت قیمت نفت در بازارهای جهانی مورد بررسی قرار نگرفت. آن رئیسکه رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان و مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم؟
و اما فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای در آستانه روز جهانی رفع خشونت علیه زنان، جلوگیری از سقط جنین را خشونت علیه زنان توصیف کرده است. به گفته این نهاد بین المللی، سقط جنین در برخی از کشورها برای زن مجازات 2 تا 14 سال دارد که این موضوع حقوق زنان را نقص می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای ممنوعیت سقط جنین را نوعی از خشونت علیه زنان دانسته و با انتقاد از قوانین برخی از کشورها درباره ممنوعیت سقط جنین این قوانین را ناقض حقوق زنان توصیف کرده است. در این گزارش آمده در کشورهای نیکاراگوئه، السالوادور، شیلی و جمهوری دومینیکن سقط جنین تحت هر شرایطی ممنوع است و در کشورهایی همچون آمریکا، ایرلند، اسپانیا، مالت، لهستان، بنگلادش و مراکش هم هنوز محدودیت‌های جدی برای سقط جنین اعمال می‌شود. محدودیت‌هایی که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر آن را مغایر با حقوق زنان می‌داند، از جمله حق مالکیت زن بر بدن خود و حق سلامتی و زندگی زنان. آسیا امینی، فعال حقوق زنان ساکن نروژ، در این باره می‌گوید:
اساساً در مورد مسئله سقط جنین یک موضوع مهم این هست که چه کسی حق مالکیت بدن زن رو داره و چه کسی حق داره در مورد این مالکیت تصمیم بگیره. یعنی این فقط به سرنوشت کودکی که هنوز وجود نداره بستگی نداره، بلکه این به سرنوشت و به بدن و به حقوق مادری که این کودک رو در بطن خودش داره هم وابسته هست. مسئله سقط جنین مسئله فرزندی هست که هنوز وجود نداره، اما این مادر وجود داره و معمولاً در قوانینی که حق سقط جنین رو از پدر و مادر سلب میکنن این حق نادیده گرفته میشه. یعنی حق انتخاب برای مادر یا حتی پدر در مورد این که میخوان بچه داشته باشن یا نه گرفته میشه.
ایران هم در این زمینه وضعیتی مشابه دارد. در قوانین ایران محدودیت های بسیاری برای سقط جنین در نظر گرفته شده و این اقدام تنها در شرایطی خاص مجاز است که تشخیص آن با سازمان پزشکی قانونی است. در غیر این صورت سقط جنین در ایران جرم محسوب می شود و مستوجب مجازات است. با این حال به گفته علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران، سالانه 220,000 سقط جنین در ایران انجام می شود که فقط 7,000 مورد آن مجوز دارند. آسیه امینی:
در خیلی از جوامع امکانات زیادی برای اینکه شما بتونید پیشگیری بکنید از فرزنددار شدن و کار به مرحله سقط جنین نکشه وجود داره، اما متاسفانه در شرایط امروز جامعه ایران نه تنها این حق وجود نداره و در قانون این حق از پدر و مادر سلب میشه که تمام نهادهای فرهنگی و تمام مروجان فرهنگی و قانونی در صدد این هستند که فضایی ایجاد بکنن که داشتن فرزند بیشتر ارزش تلقی بشه. خب طبیعیه این یک ظلم و محدودیت مضاعفی هست برای کسانی که میخوان خودشون برای خانوادهشون و برای تعداد فرزندان خانوادهشون یا حتی برای بچه داشتن یا بچه نداشتن تصمیم بگیرن.
گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با عنوان ممنوعیت سقط جنین خشونت علیه زنان است، یک روز پس از روز جهانی رفع خشونت علیه زنان منتشر شده. 25 نوامبر مصادف با 4 آذر ماه روز جهانی رفع خشونت علیه زنان بود که امسال این روز آغاز 2 هفته فعالیت برای مقابله با خشونت علیه زنان اعلام شد. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد از هر 3 زن در سرتاسر جهان دست کم 1 زن در طول عمر خود معمولاً توسط آشنایانش مورد آزار و اذیت فیزیکی، جنسی یا شیوه های دیگری از خشونت قرار می گیرد. در ایران آمار دقیق و جامعی از تعداد زنانی که قربانی خشونت می شوند وجود ندارد، اما فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان معتقدند که این رقم در ایران هم قابل توجه است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی ایراد بود. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای فرداست، رادیو فردا.
Thank you. سفروزی تو ماه مجد سارم تو ماه مجد سارم
فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
آیا اون مقام بالایی که اینو معرفی می‌کنه خودش اینجور فکر می‌کنه؟ پس تجدید نظر بکنه در فکرش.
Our military values greatly the competence, capability and the partnership with the Turkish military.
این موشک میتواند تمام نقاط اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا را در منطقه بزند و با خاک یکسان کند.
فرو باوت ای سینه سپر شو
پدرامم به دست دیگرامم خاک پدرامم که دست دیگرامم خانه پدرم خانه نگهدار پدر شد دیوار مصیبت کده ام حوصله پشکن شرما همه صبر تو زفر شد آخ و جگر روبهتم را به درانی چون شیر در این بیشه سراپا جگر شد چون شیر در این بیشه سراپا جگر شد یک نفس تازه اثر تاز اثر شد ایرانی آزاد جهان چمش برامه کهن در خطر افتاد خبر شو ایران کهن در خطر افتاد خبر شو خس و خارن به یک شعله بسوزان به یک شعله بسوزان بر ظلمت این شام سیه سام سهر شد بر ظلمت
ساعت 23:30 دقیقه به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده سرخط چند خبر مهم هستید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید با تمدید مذاکرات هسته‌ای مخالف نیست و افزود ایران هر قرار عادلانه و عاقلانه را قبول میکند. مجلس اولیای افغانستان روز پنجشنبه با اکثریت قاطع دو پیمان جداگانه امنیتی با آمریکا و سازمان ناتو را تصویب کرد. شامگاه پنجشنبه انفجار بزرگی در منطقه دیپلمات نشین کابل را لرزاند. هکرهای سوری چند وبسایت نشریات غربی از جمله روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت و دیلی تلگراف و روزنامه آمریکایی نیویورک دیلی نیوز را مورد حمله قرار دادند. با ثابت ماندن سقف کل تولید نفت اوپک، بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. شینبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل میگوید شبکه‌ای از اعضای حماس را که قصد عملیات تروریستی گسترده داشتند در کرانه غربی کشف و بیش از 30 نفر را بازداشت کرده است. فرماندار شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه گفت 7 نفر مظنون به دخالت در قتل 3 مامور نیروی انتظامی در این شهرستان دستگیر شدند. اعتصاب 24 ساعته عمومی در یونان در اعتراض به ادامه سیاست‌های ریاضت اقتصادی روز پنجشنبه این کشور را به حال تعطیل درآورد. پارلمان جدید اوکراین در نخستین نشست خود روز پنجشنبه آرسنی یاتسونیوک را برای یک دوره دیگر به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب کرد. و در حمله مهاجمان مسلح به خودروی حامل ماموران مایکوبی فلج اطفال در کویته پاکستان 4 سرنشین کشته شدند.